بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل قرار بر این شد که بحث مربوط به حدیث مدینة العلم را پایان بدهیم و به نقل و بررسی روایات دیگری که در کتاب المراجعات درباره امامت امیرالمؤمنین علیه السلام به عنوان شواهد و مؤیداتی که پس از آیه شریفه ولایت به درخواست شیخ سلیم بشری جناب شرف الدین آنها را مطرح کردن بپردازیم. بعد یک مطلبی به ذهنم رسید که فکر کردم اون را هم به بحث‌های قبلی زمیمه کنیم درباره حدیث مدینة العلم. و آن این که ما معمولاً در مباحثی که مطرح می‌کنیم به کتاب الحجج الدامغات از ابو مریم اعظمی که نقد بر کتاب المراجعات است هم می پرداختیم. رویه ما این بود در مورد حدیث مدینة العلم بحث خیلی گسترده شد، به خصوص درباره سند این روایت و به کتاب فتح الملک العلی رجوع کردیم و جلسات زیادی صرف شد که اونچه را که مؤلف این کتاب احمد ابن صدیق الغماری المغربی مطرح کرده با آنها پرداختیم و از مطالب کتاب الحجج الدامغات به گونه ای غفلت کردیم. البته اون چه که ایشون در این کتاب آورده عمدتاً همون مطالبی است که در کتاب فتح الملک العلی از طرف منتقدین و مخالفین حدیث مطرح شده و به اونا پاسخ داده شده است. ولی خب بعضی از نکات و مطالبم هست که متفاوت با اون مطالب مطرح شده است، لذا به نظرم آمد حالا یکی دو جلسه هم ما به این مطلب بپردازیم که مباحثمون از این جهت ناقص نباشه. ابو مریم اعظمی معترف است به این که حدیث مدینة العلم از طرق متعدد نقل شده و دارای شواهدی است و عده‌ای از عالمان علم حدیث هم آن را صحیح دانستند، ولی در این حال مصر به این است که حدیث را جعلی و ساختگی بداند. البته وی عالمان حدیثی که این حدیث را صحیح شمردند اندک و قلیل دانسته، میگوید نحن لا ننکر تصحیح بعض العلماء هذا الحديث على قلتهم. الحجج الدامغات جلد 1 صفحه 448. ما منکر نیستیم که عده قلیلی از عالمان علم حدیث این حدیث را صحیح شمردن، تصحیح کردن. خب معلوم است که این تعبیر ایشان تعبیر نادرستی است، این علا قلتهم نیست بلکه علا کثرتهم درسته. قبلا نام حدود 60 نفر از عالمان اهل سنت را ذکر کردیم که حدیث مدینة العلم را یا صحیح دانستند یا حسن شمردند، در حالی که مخالفان تعدادشون اندک است، یعنی اونهایی که حدیث را تضعیف کرده اند شمار و تعدادشون کمه. ولی حالا ایشون این تعبیر را به کار برده که خب قطعا به نفع او هست که بگوید موافقان و قائلان به صحت حدیث اندکن. بعد ایشان حدیث مدینة العلم را که از ابن عباس نقل شده و از جابر ابن عبدالله انصاری و از امیر المؤمنین علیه السلام، طرق مختلفی را که این حدیث از این سه صحابی یعنی ابن عباس و جابر و امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده، اینها را نقل کرده و سندشون را مورد مناقشه قرار داده است. در مورد حدیث مدینه از ابن عباس، آن را از 11 طریق نقل کرده و سند اونها را به دلیل اینکه به زعم ایشون بین راویان آنها افراد مجهول یا افراد متهم به کذب یا متهم به وضع حدیث جعل حدیث وجود دارد، و یا اینکه اینها افرادی هستند که راوی احادیث منکر بوده اند، خدشه کرده و اینها را ضعیف شمرده است. البته خب بعضی از مناقشات او هم در مورد برخی از طرق درسته، یعنی بعضی افرادی هم که در سند برخی از این طرق هستن آدمایی هستن که متهم به کذب یا وضع حدیثن و مجهولن، این بعضی شبهات و اشکالاتشون وارده، ولی در همه اونها یا اصلا اشکال وارد نیست و یا اگر هم اشکال وارده قابل رفعه، اشکالی نیست که قابل رفع نباشه بر اساس معیارها و موازین علم حدیث و رجال. حالا یه چند نمونه ای را ما نقل میکنیم. اولین طریقی که ایشون حدیث ابن عباس را نقل کرده است از ابوالسلط هروی است. ایشون گفته از خب این طریق به خاطر ابوالسلط دهروی ضعیف است. بگوید و آفته او ابوالسلط عبدالسلام ابن صالح. آفت این طریق ابوالسلط عبدالسلام ابن صالحه. و بعد قطعها و ضعفهایی را که درباره ایشون نقل شده است در کتب رجالی، اینها را بازگو کرده. خب ما اینا رو مفصلا قبلا بحث کردیم، کتاب الحجج الدامغات جلد 1 صفحه 449. خب این اشکال وارد نیست، برای اینکه ما به تفصیل درباره وساقت ابوالسلط هروی بحث کردیم، گفتگو کردیم. درست است که قطعهایی هم جرحهایی هم در مورد او وارد شده و نقل شده، ولی من حیث المجموع اینجور نیست که همه عالمان و راویان حدیث مورد اجماع بوده باشند. معمولا در مورد راویان حدیث اقوال مختلفی نقل میشه، هم جرح دارن، هم مدح دارن، هم توصیق دارن، هم تجریح دارن. جنبندی مهم ما قبلا به تفصیل این را بررسی کردیم و معلوم شد که عبدالسلام ابن صالح یا ابوالسلط هروی فردیست موثق و از این نظر اشکالی بر او وارد نیست. عمده اشکالاتی هم که بود به مذهب ایشون که ایشون مثلا شیعه است یا حالا بعضی تعبیر کردن رافضی است، تعابیر از این قبیل بود که خب گفته شد که اینها اصولا ملاک و معیار ضعف و تضعیف حدیث به شمار نمیرن. این یک مورد، یک طریقی که خب این اشکالشون وارد نیست، چون قبلا مفصل مسئله رو بررسی کردیم، اینجا بازگو نمی کنیم که تکرار بشود. دومین طریقی را که ایشون نقد کرده به این دلیل نقد کرده است که جعفر ابن محمد بغدادی در سند آن هست. به خاطر این شخص گفته است که این حدیث ضعیف است. چرا این شخص ضعیف است و این حدیث ضعیف می شود؟ چون که این مجهول است. جعفر ابن محمد بغدادی مجهول است. برای اینکه خطیب بغدادی نام او را برده، اما درباره جرح و یا تعدیلش سخنی را مطرح نکرده و چیزی نگفت. ذهبی هم علم شود که در کتاب میزان الاعتدال جلد 1 صفحه 415 مجهول بودن او را به مجهول بودن او اقرار کرده است. گوید از طریق ثانیه ما رواه الخطیب در جلد 7 تاریخ بغداد صفحه 172 تا 173 من طریق محمد ابن عبدالله ابی جعفر الحضرمی و هو متین حدثنا جعفر ابن محمد ابن البغدادی. ابو محمد الفقیه حدثنا ابو معاویه عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس و هو ضعیف ایضا فشیخ متین جعفر ابن محمد البغدادی مجهول و لا یعرف. خب این مناقشه آقای اعظمی بر این طریق مناقشش وارد نیست، برای اینکه ضعف روایت به دلیل مجهول بودن راوی آن روایت با تعدد و کثرت طرق روایت و همچنین شواهدی که بر آن روایت وجود دارد جبران می شود. یعنی یه جاهایی داریم که ضعف حدیث قابل جبران است. در کتاب تدریب الراوی از ملا جلال جلال الدین سیوطی موید ازاکان از ضعفها، یعنی ضعف روایت، لارسال او تدلیس او جهالت رجال زالب مجیهی من وجه آخر، تدریب الراوی صفحه 84. اگر ضعف روایت به خاطر ارسال باشه یا تدلیس یا جهالت رجال حدیث و روایت باشه، این زاله، یعنی این ضعف از بین میره و به مجیئهی من وجه آخر که از یک طریق دیگری نقل شده باشه. همین مطلب در کتاب قواعد و اصول الحدیث هم صفحه 90 بیان شده و یک بحثی است، یک مسئله است که در کتاب‌های علم شاهد خدمتون که علم الحدیث ای را مطرح کردن. خب حدیث مدینة العلم چنان که قبلا بیان شد دارای طرق و شواهد بسیاری است، یعنی طرق نقل این حدیث متعدده، علاوه که شواهد هم داره، هم به عبارتی هم متابعات داره و هم شواهد داره. قبلا که مباحث کتاب فتح الملک العلی را بررسی می کردیم گفتیم ایشون یکی از قواعدی که به کار گرفته است برای تصحیح این حدیث همینه. سومین خدشه ای که ایشون وارد کرده، یعنی در واقع سومین حالا اشکال ایشون، مربوط می شود به طریق پنجم حدیث از ابن عباس. از کردیم از 11 طریق که نقل کرده، حالا در طریق پنجم این را به دو جهت تضعیف کرده است. یکی به جهت احمد ابن حفص سعدی که شیخ ابن عدی است، گفته از این صاحب المناکیر، یعنی روایات منکر را ایشون نقل می کرده. و دیگری هم سعید ابن عقبه که او را به خاطر اینکه مجهول است قطع کرده، مقید از طریق الخامسه ما رواه ابن عدی فی الکامل و سیوتی فی اللعالی عن احمد ابن حفص از سعدی حدثنا ابو الفتح و هو سعید ابن عقبه عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس و هذا اسناد موضوع ایزن. اینم وضع شده، احمد ابن حفص از سعدی هذا شیخ ابن عدی صاحب و مناکیر و قد اتهمه از ذهبی به اختلاق هذا الحدیث. ذهبی او را متهم کرده است که او این حدیث را جعل کرده. و شیخه سعید ابن عقبه مجهول غیر ثقه کما قال ابن عدی. الحجج الدامغات جلد 1 صفحه 451. اشکال آقای اعظمی بر این طریق هم وارد نیست، برای اینکه در مورد احمد ابن حفص، احمد ابن حفص سعدی که ایشون میگوید راوی احادیث منکر بوده، بر فرض که چنین باشه، دلیل نمیشود که همه احادیث او منکر باشه، روایات او منکر باشه. بله، یک وقت هست که گفته میشود او هیچ روایت غیر منکری را نقل نکرده، هرچه نقل کرده منکره. یک وقت میگوییم اینه، یک میگوییم ایشون روایات منکر هم روایات منکر دارد، صاحب المناکر یعنی روایات منکر دارد. این دلیل بر این که حالا این روایت خاص منکر باشه نمیتونه باشه. و اما اینکه شخص دوم سعید ابن عقبه مجهول است، خب در بحث قبلی عرض کردیم که مجهول بودن راوی با کثرت طرق و شواهد جبران میشود. و نقد سومی که باز آقای ابو مریم اعظمی دارد، ایشان یک روایت را به خاطر، بله، روایت در واقع ابن جریر طبری را، روایت ابن جریر طبری را که در تهذیب الآثار نقل شده، اون را از ابراهیم ابن موسای رازی از ابو معاویه روایت کرده از طبری، این را تضعیف کرده، این روایت را، این طریق را. چرا؟ چون ابراهیم ابن موسا مجهول است. خود طبری گفته است که من این فرد را نمی شناسم و غیر از این حدیث هم از او حدیثی نشنیدم. تهذیب الآثار صفحه 105، مسند علی علیه السلام، روایت 174. البته آقای اعظمی احتمال داده است که راوی این حدیث ابراهیم ابن موسای جرجانی بوده باشد که ابن عدی دربارهش گفته است ایشون حدیث منکری از ابو معاویه نقل کرده، که شاید اشاره به همین حدیث باشه. گفته از خب وجه این حدیث بالاخره یا مجهول بودن این ابراهیم ابن موسایی است که در قبلا نقل کردیم، یا به خاطر مجهول بودن ابراهیم ابن موسایی رازی است، یا به خاطر منکر بودن روایت است، اگر مراد ابراهیم ابن موسایی جرجانی باشه. در کتاب الحجج الدامغات جلد یک صفحه 453. این دو نقدی هم که ایشون مطرح کرده اینجا هیچ کدوم وارد نیست. و اما اینکه اون اگر ابراهیم ابن موسی راضی باشد مجهول است، همون قاعده ای که عرض کردیم اینجا به کار میاد، تعدد طرق ای را جبران میکنه. مضافاً بر اینکه حالا یک نکته دیگری هم هست، عده ای از عالمان علم حدیث که از جمله اونا ابن حبان است، اونها معتقدند که جهالت راوی، راوی که مجهول از مجهول بودن راوی، با معروف و موثق بودن کسی که از او روایت میکنه، راوی از او، این برطرف میشه. ابن حجر عسقلانی میگوید ابن حبان در کتاب الثقات افراد بسیاری را که ابو حاتم و دیگران آنان را مجهول دانستند ذکر نموده است. گویا از نظر وی مجهول العین بودن راوی با روایت فردی مشهور از او برطرف می شود. چنانکه مذهب شیخ او ابن خزیمه نیز چنین است. بعد این کلام را از خود ابن حبان نقل می کند. گفته از عادل کسی است که در مورد او جرحی شناخته نشده باشد، زیرا تجریح ضد تعدیل است، پس کسی که جرح نشده باشد عادل است تا اینکه جرح او ثابت شود، چرا که مردم به آنچه از آنان پنهان است تکلیف نشدند. لسان المیزان جلد یک صفحه 22 و کتاب الثقات جلد یک صفحه 13. می شود گفت همون قاعده اصالت العدالت در راوی است که برخی از علما به آن معتقد هستند. در هر صورت این هم یک مبنایی، حالا ممکنه بگوییم که آقای اعظمی را قبول نداره، ولی دلیل نمیشه که اصلا قابل طرح نباشه. خب به نظر میاد که خود ابن حجر عسقلانی نیز در مواردی از این مطلب استفاده کرده، مثلا درباره عبید الله ابن رماجس در رد ذهبی در مورد حدیثی که از اون نقل کرده است گفته این حدیث حسن است، زیرا دقت کنید، زیرا دو راوی او مستورند. یعنی چی مستورند؟ این نه اهلیتشون ثابت شده و نه جرح شدند و حدیث آنان دارای شاهد قوی است. دقت کنید، یعنی اگر حدیث شاهد داشته باشد ولو راویش راوی مجهولی باشد، این حدیث حسن شمرده می شود، ضعیف شمرده نمی شود. لسان المیزان جلد 4 صفحه 531. خب این راجع به این اشکال که گفته است اگر ابراهیم ابن موسی راضی باشه او فرد مجهولی است. و اما حالا اشکال بعدی گفته است اگر راوی حدیث ابراهیم ابن موسی جرجانی باشد، اون وقت ابن عدی گفته است که او حدیث منکری را از ابی معاویه نقل کرده، که حالا ناظر است به همین حدیث مدینه العلم که معمولا به ابی معاویه میرسد، ابو معاویه از اعمش، اعمش از مجاهد و او از ابن عباس نقل میکنه. آیا این اگر ابراهیم ابن موسی راضی باشه این اشکال آقای اعظمی وارد است؟ پاسخ البته منفی است و علتش هم این استش که حدیث مدینه العلم حدیث منکری نیست. حدیث منکر حدیثی است که مفاد آن با روایت ثقات یا اصول و مسلمات اسلامی معارض باشه، یا اینکه راویش ضعیف باشه و یعنی عدل و ضابط نباشه. به این حدیث میگن حدیث منکر. در کتاب تدریب الراوی میگوید الحدیث المنکر هو الفرد الذی لا یعرف متنه عن غیر راوی. اون حدیثی است که یک نفر نقل کرده و متنش از غیر او شناخته نمیشه، این راوی دیگه ای نداره. و بعد میگه دو قسمت است، هو علا قسمین، المنفرد المخالف لما رواه الثقات، منفرد که هست برخلاف اون چیزی که ثقات نقل کردن، و الفرد الذی لیس فی رواته من الثقه والاتقان ما یحتمل معه تفرده. یعنی یه وقت خلاصه راوی حدیث مفرد برخلاف اون چیزی که ثقات نقل کردن فرد موثق مورد اعتمادی است، این منکر بودنش دیگه به لحاظ خود راوی نیست، به لحاظ خود مرویه. اما یه وقت یک روایتیه که شخص از یک وثاقت و اتقانی که تفردش قابل قبول باشدم برخوردار نیست. تدریب الراوی صفحه 118. و ابن کثیر هم گفته از روایت منفرد می شود که یا به تعبیری حالا منکر مثل شاذ است. اگر راویش برخلاف اونچه که ثقات نقل کردن باشه، این خالف راوی از ثقات فمنکرون مردود، و کذا این لم یکن عدلا ضابطن، و اگر حالا عدل ضابط نباشه راویش، و این لم یخالف ولو مخالف با مطالب ثقات هم نباشه، فمنکرون مردود، در این دو قسم مردوده. و اما این کان الذی تفرد بهی عدلا ضابطا حافظا، اگر اونی که اینو نقل میکنه فرد عادل و ضابط و حافظی است، یعنی از نظر معیارهای روایت واجد این ملاک ها هست، قبل شرعا ولا یقال له منکر، این دیگه شرعا منکر حساب نمیشه ولو اینکه لغتا بهش منکر گفته بشود. و بالاخره ابن حجر عسقلانی هم میگوید ان الشاذ و المنکر، روایت شاذ و منکر، یجتمعان فی اشتراط المخالفه، اینکه مخالف با اون چیزی هن که ثقات نقل میکنن، هر دو هم حدیث شاذ مخالف هم حدیث منکر، و یفترقان فی ان الشاذ راویه ثقه او صدوق و المنکر راویه ضعیف، فرقشون در اون راویه که آیا این راوی ثقه هست یا صدوق هست یا اینکه ضعیف هست. و قد قفل من سوا بینهما، کسی که اینا رو بینشون تسویه کرده یکسان انگاشته غفلت کرده، که تدریب و راوی صفحه 119. در هر حال روایت ابو السلط هروی هیچ که از این دو ویژگی ها رو نداره، برای اینکه هم خودش فرد موثقی است و هم در نقل حدیث مدینة العلم منفرد نیست، بلکه این متابعات داره، یعنی راویان دیگری غیر از او همین را از ابی معاویه نقل کردن، اقلن 10 راوی دیگر این حدیث داره که این را نقل کردن، از ابی معاویه، از اعمش، از مجاهد، از ابن عباس، که ما قبلا چون این را ما بحث کردیم اینجا متعرض نمیشویم به کتاب فتح الملک العلی صفحه 103 تا 108 رجوع بشود. بحث را حالا همینجا متوقف میکنیم و ادامهش را انشالله در جلسه آینده پیگیری خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.